الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف لقد تربت في باب المشتاق مباينة المستر وسائر المشتقات بحسب المعنى وكيف بمعناه يكون مادة لها وعليه يمكن دعوة اعتبار المرة أو التكرار في مادتها كما لا يختار إن روز فما معنى ما اشتهر من كون المصدر اصلا في الكلام. از میشد یه بحث در این بود آیا میوه امر دلالت بر مرضی یا دلالت بر تکرار دارد یا نه. مردم آیا اون فرمودن که مطلقا یعنی سیغه امر نه از نظر مادی و نه از نظر هیئت هیچ کدامش دلالت بر مغز یا تکرار نمی کند. از این عبارت معلوم می شود به اونی که محل نزاع در باب مره و تکراره هم ماده امر و هم هیئت امر و هیئت افعال که ایشون هر دوشو نفی می فرماید. می فرماید لا به مادتها و لا به هیئتها. معلوم میشه هر دو محل نزاعه و هر دو محل بحثه. صاحب فصول علیه الرحمه یک شاهدی پیدا کرده بر این که محل نزاعه در مسئله اصولیه را مربوط به هیئت تنها بداند و ماده از محل نزاع خارج باشه. بگوید این که اصولی بحث می کنند که آیا سیغ دلالت بر مره و تکرار دارد یا ندارد. مقصود هیئت امره، هیئت اضرب و افعله، به مادهش هیچ ارتباطی ندارد این نزاع. اون شاهدی که ایشون پیدا کرده این بود که سرکازی ادعای اجماع و اتفاق کرده بر این که مصدر اگر خالی از لام و تنوین باشه و مجرد از لام و تنوین باشه همه قائلن به این که مفاد این مصدر همون ماهیت فقطه، همون طبیعت فقطه، هیچ قیدی دیگه درش مسئلیت نداره. اون وقت فرمیده است که این مصدرم خب همین ماده صیغه امره. پس ماده که عبارت از هم مصدره لام و تنوینی هم که نداره. مصدر وقتی ماده هیئت افعال قرار میگیرد نه الف و لامی داره و نه تنوینی دارد. پس مفادش ماهیت به تنهاییست بدون اینکه مره و تکرار در کار باشد. پس نزاع در مره و تکرار مربوط به هیئت افعاله، ناشی از محل نزاع به طور کلی خارجه. این شاهد رو صاحب فصول علیه الرحمه پیدا کرده. مرحوم آقون در جواب صاحب فصول اینطور می فرمایند خب سکاکی روی مصدر ادعای اتفاق کرده، مصدر مجرد از لام و تنوین دلالت بر ماهیت می کند، مصدر که ماده مشتقات نیست، ماده فعل ماضی، فعل مضارع، امر و نهی، اسم فاعل و مفعول، مادهش که عبارت از مصدر نیست، مصدر هم خودش یک صیغه مخصوصه نیست، هم ماده داره و هم هیئت داره. هیئت فعل معنای مصدری رو دلالت دارد. از همون طوری که ضربه لهو مادتان و هیئتان و از مجموع ماده و هیئت شما تعبیر به صیغه می کنید، ضربم همین طوره، ضربم لهو مادتان و لهو هیئتان و مجموع ماده و هیئت ضرب از این تعبیر به صیغه مصدر می شود. این کلمه صیغه که مرکبه از ماده و هیئته، همونطوری که در مشتقات بکار میره، در باب مصدرم این عنوان تطبیق پیدا می کند. بعد ایشون یک دلیلی بر این مطلب میارن که انصافا دلیلشون خوب دلیلیه. میفرماید که شاهد بر این مطلب که مصدر ماده مشتقات نیست، مصدر ماده فعل و اسم فاعل و اسم مفعول نیست، شاهدش مطلبی است که ما در باب مشتق خوندیم. در باب مشتق یک فرقی بین ضرب و بین ضارب قرار دادیم. گفتیم فرق بین ضرب و ضارب اینه که ضرب یک معنایی دارد که آبی از حمله بر ذاته. نمیتونیم بگیم زیدون ضربون، ضرب قابل حمله بر ذات و تطبیق بر ذات نیست، اما مشتق ضارب یک معنایی دارد که این ملائمت با حمل داره و قابل تطبیق بر ذاته. میتونیم بگیم زید همون ضاربه و ضارب همون زیده. بین ضارب و زید ادعای اتحاد و فروغیت بکنید، اما در باب زید و ضرب میتونیم بگیم زید همون ضربه و ضرب همون زیده. ادعای اتحاد و فروغیت بین مصدر و ذات نمی شود. خب این رو در مانحنفی ما ازش استفاده می کنیم. حالا که بین ضرب و ضارب یک توازن معنوی وجود داشت، از ضرب لا یکون قابلا للهم و ضارب یکون و قابلن للهم، اون وقت ما نتیجه میگیریم. چطور میشه این ضرب به معنی مصدری مرد به هزار دانه. این خودش از نظر معنا بازداره به مباینت داره. مباین چطور می شود ماده برای مباین قرار بگیرد؟ فردی که از نظر معنا ایدای از حمل داره و امکان اتحاد بازداد نداره چطور می کنه ماده برای زارب قرار بگیره در حالی که زارب قابل حمله و قابل تطبیق بر ذاته؟ این مداینت داشتن مصدر با مشتق دلیل بر این است که این مصدر ماده از برای مشتق نیست. ماده معناش اینه که اون معنای مادهی محفوظ باشه، منتها در ضمن اون هیئت جدید یک معنی اضافه پیدا بکند، یک معنی زائدی پیدا بکند. اما نمی شود که ماده از نظر معنا مباینت با اون صورت داشته باشد، مباینت با عنوان مشتق داشته باشه. پس دلیل بر این که مصدر ماده برای مشتقات نیست، دلیلش این است که بین ضرب و ظاهر اختلاف معنوی به نحو تباین موجوده و احد و متباینین نمیتواند ماده برای مباین دیگر قرار بگیرد. پس نتیجتاً این ادعای اتفاقی که سرکاشی کرده، این معقد اجماع و مورد اتفاقش مستره. این به ماده امر چه ارتباطی داره؟ مسترم که شیغتون لهو مادتون و حیعه تسائر سیعه، مثل فعل ماضی و مضارع و امر و نهی و فاعل و مفعول. بعد این خود اشکال می کند، میگه خود روی این مبنایی که شما ذکر کردید مصدر دیگه خصوصیتی نداره. مصدرم صیغتون که صیغت الماضی، اینم ماضی داره و هیئتی داره. پس چطور از روز اول به گوش ما خوندن که المصدرو اصل فی الکلام؟ بدان که مصدر اصل کلام است. این اصالت برای چیه؟ مصدر اصل کلام است یعنی چه؟ شما که میگید مصدر با سایر صیغه‌ها فرقی نمی کند، ماده ای دارد و هیئتی داره. ما تا حالا خیال می کردیم که مصدر ماده همه مشتقاته. روی حساب این که ماده مشتقاته اصالت دارد نسبت به مشتقات، یعنی باید اول مصدر تحقق پیدا بکنه بعد نوبت به مشتقات برسه. تا ماده تحقق نداشته باشد نمیتواند مشتقات پیدا بشود. اما روی مطلبی که شما گفتید، مصدرم خودش در ردیف سایر مشتقاته، ماده‌ای داره، هیئتی داره، معنای مطلوبی داره. پس این یعنی که مصدر اصل در کلام یا اصل کلام است. این عبارت معروفه مراد از این چیه؟ ایشون میگن معنی این عبارت این نیست که شما خیال کردید. معنی این که مصدر اصل کلامه این نیست که مستر ماده مشتفاتی روی ماده بودن برای مشتفات اصالت پیدا نکرده، بلکه این اصالت یک معنی دیگری داره و مقصود دیگری از این اراده شده. معنی مصدر اصل کلامت اینه که از نظر وضع واضح و از نظر این که لغت میخواسته واضح جلب کنه و قرار بده، در هر لغتی که رسیده، مثلا برای زدن و برای این طبیعت ضرب واضح میخواسته لغت قرار بده، لفظ وضع بکنه. اینجا در مقام وضع اصالت برای مصدره، به این معنا که اولین چیزی رو که واضح در نظر میگیرد، اولین لغتی رو که واضح در نظر گرفته و در اون هنگام هم ماده معین رو تصور کرده هم هیئت معین رو تصور کرده، مصدر رو به عنوان پایه لغت ضرب اول وضع کرده. میخواسته برای زدن لغت وضع بکنه، آمده ضرب رو در نظر گرفته، ضربی که لهو مادتون و لهو هیئتون، این ضرب رو وضع کرده برای زدن و وضعش هم وضع شخصیه، برای اینکه هم ماده مورد نظر واضح بوده و هم هیئت مورد نظر واضح بوده. مثل وضع لفظ زید میمونه، چطور زید هم مادهش مورد نظره و هم هیئتش مورد نظر، مصدرم به این کیفیت واضح وضع کرده، بعد آمده این رو معیار قرار داده، این رو میزان قرار داده. مشتقاتی که مربوط به ضربه و متناسب با ضربه هم تناسب لفظی داره و هم تناسب معنوی داره، اون مشتقات رو در دنبال وضع مصدر و دلحاظ مصدر اونها رو وضع کرده، به وضع نوعی یا شخصی نعرض میکنه مقصودشون چیه. پس معنی اصالت در مقابل تبعیت، اصالت در مقام وضع، اصالت در مقام جعل لغت، اصالت در نام گذاری، نه معنی مصدر اصل کلام است. این باشه که خود این مصدر با تمام خصوصیات ماده تمام مشتقاته، نه این مصدرم با مشتقات مشترکه، همه شون یه ماده دارن، یه ماده لفظی و یه ماده معنوی. ماده لفظشون زاد و راوزاست که هم در مصدر موجوده و هم در سایر مشتقات. ماده معنویشون هم اون معنای عرض می شود به تغییر فارسی، معنای کتک، که در تمام الفاظ این کلمه محفوظه و در هر مشتقی هم یک معنای زائدی داره، حتی در خود مصدر. شما به فعل ماضی که می رسید، این کلمه کتک رو یک زد بهش اضافه می کنید، کتک زد. به فعل مضارع که می رسید، میگه کتک می زند. به اسم فاعل که می رسید، به این میگه کتک زننده. در خود مصدرم یه معنی اضافه داره، در مصدرم ضرب معناش کتک نیست، معناش کتک زدنه، که اون زدن معنی مصدری زائده در ماده ایست که عبارت از خود کتک باشد. پس از اینجا استفاده می کنیم که اون ماده ای که هم در مصدر موجوده و هم در تمامی مشتقات از نظر لفظ زاد و را و باد، از نظر معنا به معنی کتک، و در تمام اینها یک اضافه پیدا میکنه، هم اضافه لفظی از نظر هیئت، هم اضافه معنوی از باب اینکه یه چیزی بهش اضافه میشود، و در خود مصدر اضافه بر معنی ماده موجوده، و اضافه همونست که شما میگید مصدر اونست که در آخر معنی وی دالون یا تاونون باشه. این دالونون و تاونون مربوط به هیئت مصدره، به اضافه بر ماده مصدره، و الا در ماده معنی دالونون و تاونون اصلا وجود ندارد. پس این عبارت معروفه که المصدر و اصل فی الکلام، مقصود از این اصالت این نیست که مصدر ماده باشه، مقصود اصالت در مقام وضع و این که اولین لفظی که واضح وضع کرده عبارت از مصدره و به ملاحظه او مشتقات دیگر وضع شده.
خب
بله، از باب اینکه ماده بدون صورت امکان نداره تحقق پیدا بکنه، البته رو همین جهت هم هست که میگه مصدر رو وضع کرده، اگر ماد و را و دا بدون هیئت معنایی داشت خودش را وضع میکرد، حتماً باید در ضمن هیئت باشه، منتها اولین هیئتی که در نظر گرفته هیئت مصدره، لیکن اون هیئت مصدرم اضافه بر اصل ماده درش وجود داره. افکنم همونیست که شما در فارسی بود و تکیز زدن، اون زدن معنی اضافی است که هیئت مصدر برش دلالت می کنن.
اونام همینطوره.
این کشتن که شما میگید اون که و نون اضافه است که هیئت قبل برش دلالت می کند، ولی در ماده کشتن نیست. لذا شما وقتی که اگر کشتن معنی ماده بود سراغ سال ماضی که می رسید این تاونون را حذف می کنید، میگید زید امر را کشت. این کشتن این معلوم میشه در معنی ماده دخالت نداره. اگر در معنی ماده دخالت داشت این معنا در تمام سیر باید مقصود باشه با اضافه، در حالی که شما عبارت رو مقصود میگید، عبارت رو عوض میکنید، میگه زید هم را کشت، میگه کشتن به معنی مصدری اینجا کنار میرود. این در تعبیرات خودمونم این معنا هست و شاهد برای بیان اینشون هست که خود مصدر هم هیئت مستقلی و معنی مستقلی دارد. حالا این بحث باز برگشتیم به بحث مره و تکرار. دقت بفرمایید، مره و تکرار معناش چیه؟ این که ما بحث کردیم که آیا امر
دلالت بر مره و تکرار می کند یا نه؟ این مره و تکرار معناش چیه؟ یک احتمال این است که مقصود از مره و تکرار یک فرد و چند فرد باشه. مره یعنی یک وجود طبیعت، یک فرد از افراد طبیعت. تکرار معناش چند وجود طبیعت و چند فرد از افراد طبیعت، که مقصود از مره و تکرار فرد واحد و افراد متعدد باشد. این یک احتمال. احتمال دیگه این که مقصود از مره و تکرار دفع و دفعات باشه. مره یعنی یک بار، نه یک فرد. تکرار یعنی چند مرتبه، نه چند فرد. و فرقشون در اونجا ظاهر میشه که اگر شما چند فرد طبیعت رو یه دفعه اتیان بکنید، چند فرد رو یک بار، مولا گفتش که آب بیار، چون یه دفعه چند فرد برای اونجا. بنابراین که مره و تکرار به معنی فرد و افراد باشه، این از مصادیق تکرار. اما اگر مره و تکرار به معنی دفع و دفعات باشه، این از مصادیق مره است. برای اینکه یه دفعه شما چند ظرف آب آوردید، پس فرد و افراد اونیست که ازش در فارسی تعبیر می کنیم به یک فرد و در معنی مره و تکرار هست. حالا کدومش مورد بحث ماست؟ ما که میگیم صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، به کدام یک از دو معنا میگیم؟ ایشون میگه هر دو معناش محل نزاعه، هر دو معنا صحیحه و امکان داره که محل نزاع قرار بگیرد. ما که میگیم دلالت نداره، یعنی بر هیچ از دو معنا، اونا که میگن دلالت داره، به هر یک از دو معنا میتونن ادعای دلالت بکنن. نزاع در هر دو معنا واقعی جریانه. باز اینجا ما گیر صاحب فصول افتادیم. صاحب فصول علیه الرحمه، درست اینجا رو دقت بفرمایید، انصافا خوب حرف ولو اینکه قابل جوابه، ولی نقطه دقیق رو ایشون بیان کرده. دقت بفرمایید، ایشون فرموده است که اصول دین در باب اوامر دو تا بحث در دنبال هم ذکر می کنم. یک بحث این است که آیا امر دلالت بر مره و تکرار می کند یا نمی کند. بحث خودم یک بحثی هم در آینده داریم انشاءالله. اون بحث اینه که آیا امر مولا به طبیعت متعلقه یا به فرد متعلقه. مولا که میگوید ازره، آیا مطلوب مولا طبیعت ضربه یا مطلوب مولا افراد ضربه؟ این هم یه بحثیست که محل نزا واقع شده. که آیا عوامر و نواهی به طبیعی متعلقه یا به افراد متعلقه؟ خب این دو تا بحث یه مقدمه اینجا لازمه و اون این است که اگر دو تا بحث عنوان کردن و دو بحث مستقل را عرض می شود حرف کردن، معناش این است که این دو تا بحث به هم ارتباطی نداره، هر کدوم یک بحث مستقلیه. اینطور نیست که این بحث تابع او باشه یا او تابع این باشه. وقتی که دو تا مسئله عنوان کردن و دو تا بحث را طرح کردن، ظاهرش این است که اینها دو تا مسئله مستقله و هیچ با هم ارتباطی نداره، اصالت و تبعیت در کار نیست. و به عبارت روشن‌تر، وقتی که دو تا مسئله عنوان شد، ظاهرش این است که جمیع اقوال در این مسئله می تواند در جمیع اقوال در اون مسئله دار یک فرد و چند فرد باشه. مره یعنی یک وجود طبیعت، یک فرد از افراد طبیعت. اشرار معناش چند وجود طبیعت و چند فرد از افراد طبیعت، که مقصود از مره و تکرار فرد واحد و افراد متعدده باشد. این یک احتمال. احتمال دیگه این که مقصود از مره و تکرار دفع و دفعات باشه. مره یعنی یک بار، نه یک فرد. تکرار یعنی چند مرتبه، نه چند فرد. و فردشون در اونجا ظاهر میشه که اگر شما چند فرد طبیعت رو یه دفعه اتیان بکنید، چند فرد رو یک بار، مولا گفتش که آب بیار، چون یه دفعه پنج فرد برای اینجا بنابراین که مره و تکرار به معنی فرد و افراد باشه، این از مصادیق تکراره. اما اگر مرد تکرار به معنی دفع و دفعات باشه، این از مصادیق مرد است. برای جمعه دفعه شما چند ظرف آب آوردید، پس فرد و افراد اونیست که ازش در فارسی تعبیر می کنیم به یک فرد و احتمال در معنی مره و تکرار هست. حالا کدومش مورد بحث ماست؟ ما که میگیم صیغه امر دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، به کدام یک از دو معنا میگیم؟ ایشون میگه هر دو معناش محل نزاعه، هر دو معنا صحیحه و امکان داره که محل نزاع قرار بگیرد. ما که میگیم دلالت نداره یعنی بر هیچ از دو معنا، اونا که میگن دلالت داره به هر یک از دو معنا میتونن ادعای دلالت بکنن. نزاع در هر دو معنا واقعی جریانه. باز اینجا ما زیر صاحب فصول افتادیم. صاحب فصول علیه الرحمه، درست اینجا رو دقت بفرمایید، انصافا خوب حرف ولو اینکه قابل جوابه، ولی نقطه دقیقی رو ایشون بیان کرده. دقت بفرمایید. ایشان فرموده است حضور دین در باب عوامر دو تا بحث در دنبال هم ذکر می کنند. یک بحث این است که آیا امر دلالت بر مره و تکرار می کند یا نمی کند. بحث خوبه. یه بحثی هم در آینده داریم انشاءالله. اون بحث اینه که آیا امر مولا به طبیعت متعلقه یا به فرد متعلقه. مولا که میگوید ازره، آیا مطلوب مولا طبیعت ضربه یا مطلوب مولا افراد ضربه؟ این هم یه بحثیست که محل نزاع واقع شده که آیا اوامر و نواهی به طبیعی متعلقه یا به افراد متعلقه؟ خب این دو تا بحث. یه مقدمه اینجا لازمه و اون این است که اگر دو تا بحث عنوان کردن و دو بحث مستقل را عرض می شود طرح کردن، معناش این است که این دو تا بحث به هم ارتباطی نداره، هر کدوم یک بحث مستقلیه. این طور نیست که این بحث تابع او باشه یا او تابع این باشه. وقتی که دو تا مسئله عنوان کردن و دو تا بحث را طرح کردن، ظاهرش این است که اینها دو تا مسئله مستقله و هیچ با هم ارتباطی نداره. اصالت و تبعیت در کار نیست. و به عبارت روشن‌تر، وقتی که دو تا مسئله عنوان شد، ظاهرش این است که جمیع اقوال در این مسئله می تواند در جمیع اقوال در این مسئله دخالت بکنه. یعنی اگر کسی این قول رو اختیار کرد، در اون مسئله هر قولی رو بخواد اختیار بکنه آزاده. اگر قول دوم رو اختیار کرد، باز هر قولی در اون مسئله بخواد اختیار بکنه آزاده. این معنی استقلال بحثه. استقلال بحث این است که جنبه تفرع در کار نیست. این طور نیست این از دنباله های او یا او از دنباله های این باشه. هر کسی در این بحث میرسه آزاد مطلق، در اون بحثم که میرسه آزاد مطلقه. این معنی استقلال دو بحثه. خب حالا صاحب فضول میفرماید که اصولیین این دو تا بحث رو عنوان کردن، ظاهرش همین است که این دو تا بحث استقلال داره. بحث مره و تکرار ربطی به بحث طبیعت و فرد نداره. یعنی جمیع اقوال در این مسئله با هر یک از اقوال در اون مسئله سازگاره. این طور نیست که جبری در کار باشه. اون وقت این رو قرینه گرفته. حالا که دو تا مسئله در کاره و این دو تا مسئله هم استقلال داره، این قرینه بر این می شود که مقصود از مره و تکرار در ما نحن فیه دفع و دفعات، نه فرد و افراد. چرا؟ برای اینکه اگر مقصود از مرور تکرار فرد و افراد باشه، باید مسئله ما نحن فیه دنباله اون مسئله قرار بگیره. به چه که کیفیت به این کیفیت که ما اول بشینیم اون مسئله رو طرح بکنیم که آیا عوامر به طبایع متعلقه یا به افراد متعلقه. اگر کسی گفت عوامر به طبایع متعلقه، میگه در مانحوزون حق شرکت نداره، او باید بره دنبال کارش. اما اگر کسی گفت عوامر به افراد متعلقه، در دنبال این قول مسئله مانحوزی میاد که حالایی که عوامر به افراد متعلقه، آیا به فرد واحد متعلقه یا به چند فرد متعلقه یا اجمالا به افراد متعلقه، دلالت بر فرد واحد و تکثر نداره. که اگر ما مقصود از مره و تکرار رو فرد و افراد گرفتیم، دیگه مسئله مانحوسی اصالت پیدا نمی‌کنه. اونایی که در مسئله طبیعت امر متعلقه به طبیعت می‌دونن، اونا دیگه شرط دارن در مانحوسی شرکت بکنن. اونایی که قائلن به اینکه متعلقه به افراد شده، اونا میتونن بشینن بحث بکنن که حالا که متعلق طبیعت نیست بلکه فرده، آیا فرد واحد مراده که قائل به مرده میگوید، آیا فرد متعدد مراده که قائل به تکرار میگوید، آیا مطلق الفرد مراده، نه واحد و نه متعدد، که اونهایی که میگن بل مره ولد تکرار اونا میگوین. پس اگر مقصود از مره و تکرار در مانحوسی فرد و افراد باشه، مسئله مره و تکرار یکی از فروع مسئله تعلق امر به طبیعت یا فرد میشود، دیگه نمیتونه استقلالی داشته باشه. اما اگر مقصود از مره و تکرار دفع و دفعات باشه، این میشه یه مسئله مستقل. اینجا صحبت از فرد و افراد نیست، صحبت از دفع و دفعاته. اونجا صحبت از طبیعت و فرده، اینجا صحبت از دفع و دفعاته. و دفع و دفعات هم با فرد سازگاره هم با طبیعت سازگاره. یعنی اونایی که قائلن به این که امر به طبیعت متعلقه، میتونن بحث کنن که این طبیعت یه دفعه وجود پیدا بکنه، چند دفعه وجود پیدا بکنه، یا یه دفعه و چند دفعه، هیچ کدوم دخالت نداره، بلکه خود طبیعت متعلق امر و نهی قرار گرفته. پس اگر بخواهد مانحوسی اصالتش و استقرارش محفوظ باشه، ما مجبوریم که مقصود از مره و تکرار رو دفعه و دفعات بگیریم. اما اگر مقصود فرد و افراد باشه، مسئله مره و تکرار در دنباله مسئله طبیعت و فرد باید پیاده بشه روی بعضی از اقوال در اون مسئله. خب این یک نکته لطیف است که ایشون بیان کردن، لیکن در این حال ببینیم آیا بیان ایشون درسته یا اینکه این بیانم به قول مرحوم آلاخون تعبیر به فاسدان می‌فرماید و نکته فسادش چیه. و اول سرده ضرور رفا منر مستر نیست از ما درستم مستر مستقا از ما جو هیئت، اما تو داره و هم هیئت داره. بل هو صیغتن مثل سایر المشتقات، همونطوری که سایر مشتقات دارای ماده و هیئتن، منظرم همینطور. به چه دلیل؟ کیفه و قد عرفت فی باب المشتق، در وقتی که سابق در باب مشتق خوندیم این مطلب رو شما شناختید و این مطلب این بود: مباینت المصدر و سایر المشتقات به حسب المعنا. مصدر با مشتقات از نظر معنا مباینت دارد، مصدر ابای از هم داره و مشتقات از قبیل فاعل و مفعول اینا ابای از هم ندارن، اینا قابل تطبیق بر ذاتن. اون وقت وچیفه اینجا اگر فاقود بهتر بود، حالا که مباینت داره تکیفه به معنا یکون ماده فن لها. مصدر رو اگر بگیم ماده است که معناش ماده لفظیه فقط نیست، ماده یعنی اونی که از نظر لفظ در همه مشتقاته و از نظر معنا هم در تمام مشتقات هست. معنی ماده بودن فقط ماده لفظی نیست، ماده لفظی و معنوی هر دو. فکیفت معناه یکون ماده تنده ها، چطور مستر به معنای خودش که مباینت با زارب داره میتونه ماده برای زارب و امثال زارب قرار بگیره؟ پس مستر ماده مشتقات نیست. حالا که نشد، شما از سکاکی و ادعای اتفاق سکاکی نمیتونید استفاده کنید. فعلیه روی این مبنا که مستر ماده نیست، ممکن ده و اعتبار مروت او تکرار این ماده المشتقات، ممکن مره و تکرار در ماده تمام مشتقات به حسب وضع اعتبار شده باشه. و از جمله خود مصدر، خود مصدرم در مادهش مره و تکرار اعتبار شده باشد. لیکن اینجا یک عرض می شود، این گروه کوچی که به ایشون وارده که شما که احتمال میدید مره و تکرار در ماده همه مشتقات باشه از جمله مصدر، و پس چطور وقتی قیافه مصدری میگیره این معنی ماده و تکرار کنار میره؟ شما مگه نمیگید سبکاکی روی مصدر ادعای اتفاق کرده؟ خب مصدر اگر مادهش با سایر مشتقات یکیه و در ماده فرزن اعتبار مره و تکرار احتمال داده میشه، پس در خود ماده مصدرم احتمال اعتبار مره و تکرار هست. و اگر مره و تکرار در ماده مصدرم معتبر باشه، آیا هیئت مصدری میاد مره و تکرار رو قیچی کنه در حالی که هیئت نمیاد معنی ماده رو کم بکنه؟ هیئت میاد اضافه میکند معنی ماده رو. کتک رو کتک زدن میکنه، کتک رو کتک زد میکنه، اما نداریم که یه هیئتی بیاد قیچی کنه معنی ماده رو. مگه سکاکی نگفته در مصدر مره و تکرار تو کار نیست، فقط ماهیت
شما چطور احتمال میدید که در ماده مصدر و سایر مشتقات مره و تکرار اعتبار داشته باشه؟ پس لازمش این است که هیئت مصدری اومده معنی ماده رو کم کرده، نه اضافه کرده. آمده قید مره و تکرار رو از معنی مصدر بریده. میتونید این حرف رو بزنید؟ این اشکال کوچیک بهشون وارده. این خود شما که گفتید مصدر ماده نیست و ما معنا مشتهر، معنی این عبارت مشهور چیه؟ من کون المصدر اصلا فی الخلاق. قلتو معناش ماده بودن نیست. اولا یه نکته دیگه که از خارج عرض نکردیم، خود این مطلب مسلم نیست. همه نمیگن مصدر اصل کلامه، بعضی ها فعل رو اصل در کلام دانستن، مسئله مسلم نیست. قول تو ما انهو محل الخلاف اولا مسلم نیست که مصدر اصل کلامه، بلکه بعضی ها فعل رو اصل در کلام دانستن. حالا ناسی روی فرض میگه مصدر اصل کلام باشه، معنی اصالت رو برای شما میکنید. معناهو معنی اصل در کلام بودن اینه. اما الذی وضع، این عبارت رو خوب دقت بفرمایید، اما الذی وضع اولا، اونی که وضع در هنگام نام گذاری و جعل لغت وضع کرده، دل وضع شخصی که هم ماده شو در نظر گرفته و هم هیئت رو در نظر گرفته، مصدر بوده. اونی که موصوله اولی برای پای گذاری در هر لغتی مصدر بوده و سایر مشتقات رو با تناسب با این مصدر وضع کرده. ان الذی، خبر الذی بعد میاد، ان الذی وضع اولا بالوضع الشخصی ثم بملاحظه او و با در نظر گرفتن این میزان، وضع نوعیان او شخصیان وضع شده از وضع نوعی یا شخصی، که به قول مشکینی او اگر وضع بود بهتر بود، نوعیان و شخصیان، که نوعیانش به لحاظ ماده و شخصیانش به لحاظ حیات، که عقیده ایشون این است که حیات وضعشون وضع شخصیه، لیکن ماده در مشتقات وضعش دیگه وضع نوعیه. اینطور نیست که خصوصیتی در کار باشه. وضع شخصی تمام عیار اونست که هم ماده معین و هم هیئت معین درش در نظر گرفته باشن. اما به ملاحظت دی وضع نوعیان او شخصیان، چی وضع؟ سایر سیاق. سایر سیاق کدومه؟ علتی تناسبه، اونایست که با مصدر مناسبت داره. کدوم اونایی که مناسبت داره؟ من، این من بیان میکنه سیاق مناسبه اونایست که، اونایست که جمعه معه، جمع کرده اونها رو با مصدر، همه شون رو در یک سر قرار داده. جامع بین اونها و بین مصدر یک ماده لفظیه و معنویت، زاد و را و با ماده لفظی و کتک ماده معنوی، که در تمام مشتقات از جمله خود مصدر تحقق داره. مما جمعه معه، جمع کرده او رو با مصدر، چی جمع کرده؟ یه ماده لفظی و یک ماده معنوی. مادت و لفظن یعنی یه ماده لفظی که این ماده لفظی متصورتان صورت پیدا کرده قیافه پیدا کرده در هر یک از سیق و از مصدر به یک صورت مخصوصی این ماده لفظیش که زاد و راب و باست که در ضمن مصدر و هر سیقه یک صورت مخصوصی داره و معنی اصل به لفظه یعنی جمعه و معه و مادت و معنی یه ماده معنوی هم مشترک بین مصدر و سایر مشتقات هست که اونم کذاله یعنی این ماده معنوی متصور در هر یک از سیق و از مصدر به یک صورتی به مصدر که میاد این ماده کتک زدن میشود به اسم به فعل که میرسد کتک زد میشود به اسم فاعل که میرسد کتک زننده میشه خب معناه ان الذی وضع اولا هو المصدر این خبر ان است مصدر اینجوریه بنابر قول اونایی که مصدر رو اصل کلام میدونن اول فعل بنابر قول اونایی که فعل رو اصل کلام میدونن پس هم اشاره به یک نکته لفظیه در عبارته البته اشاره به بعضی از اشکالات دیگم شاید باشه از جمله همون اشکالی که من عرض کردم لیکن یک جنبه لفظی هم در عبارت رعایت نشده در این که ما از قولتو که شروع کردیم گفتیم معنه و محل الخلاف یعنی معلوم نیست که مصدر اصل کلام باشه بعد اومدیم جواب دوم گفتیم قبول کردیم که مصدر اصل کلامه لیکن معناش اینه وقتی که داریم معنا میکنیم که مصدر اصل کلامه دیگه نمیتونیم بگیم ان الذی وضع اولا هو المصدر اولفعل دیگه کلمه اولفعل رو نباید اینجا بیاریم ما داریم معنای ان المصدر اصل کلام رو میکنیم دیگه کلمه الفعل به حسب بیان عبارت و سیاق عبارت نباید اینجا گفته بشود ثم المراد بالمرت و تکرار از اینجا از این عبارتش رو تا فصل پنجم فاصلون مطالعه بفرمایید.